ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دو مقام ارشد ایران و بریتانیا در تهران دیدار و گفتگو کردند. وزیر بهداشت نسبت به عدم تخصیص ارز برای واردات مواد دارویی هشدار داد. طوفان و گرد و غبار در سیستان صدها تن را راهی بیمارستان کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و آلیستر برت معاون وزارت خارجه بریتانیا در تهران دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای برت روز گذشته در سفری اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، نحوه تأمین سازوکارهای پولی و مالی میان دو کشور پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها گفتگو کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان حفظ برجام پس از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای‌اند. بررسی اوضاع منطقه به ویژه سوریه و وضعیت شهروندان دو تابعیت ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری از دیگر مسائل مورد بحث میان دو طرف بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای برت قرار است با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی در ایران نیز دیدار کند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نسبت به عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی هشدار داد. آقای هاشمی روز شنبه در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی گفت به رغم چندین نوبت دستور رئیس جمهوری برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی هنوز این کار انجام نشده و فرصت چندانی برای تأمین مواد اولیه دارویی باقی نمانده است. خبرگزاری مهر به نقل از وزیر بهداشت گزارش داده که به نظر می رسد میزان تورم از عدد تک رقمی افزایش پیدا خواهد کرد که در این صورت یا باید ارز دولتی به بیمارستان‌های خصوصی اختصاص یابد یا تعرفه‌ها اصلاح شود. آقای هاشمی در عین حال تاکید کرده که رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها باید برای کمبودهای احتمالی ناشی از شروع تحریم‌ها آماده باشند. واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست تحریم‌ها قرار نداشته، ولی عدم دسترسی کامل دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی بین‌المللی سبب شده ورود دارو و مواد اولیه دارویی نیز با مشکلات جدی روبرو باشد. یکی از مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان از مراجعه بیش از 460 تن از اهالی منطقه به بیمارستان‌ها به دلیل طوفان و گرد و غبار خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از عبدالرحمن شهنوازی مدیر کل دفتر مدیریت بحران این استان گزارش داده که از روز پنجشنبه تا کنون 79 تن در بیمارستان‌ها بستری و بیش از 380 نفر سرپایی درمان شدند. به گفته آقای شهنوازی سرعت وزش باد در روز شنبه در سیستان بیش از 70 کیلومتر در ساعت است. غلظت ذرات معلق در هوا هم به 12 برابر حد مجاز رسیده است. به گفته این مقام محلی خشکی تالاب هامون و پدیده طوفان و گرد و خاک سبب شده است اهالی محل همواره به مراکز درمانی مراجعه کنند. دو هفته پیش هم گرد و غبار و طوفان در زابل بیش از 250 تن را راهی بیمارستان ها کرده بود. صنایع کشاورزی استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل خشکسالی چندین ساله و وخیمتر شدن شرایط اقلیمی با مشکلات جدی روبرو شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بلومبرگ دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مهم جهانی شرح داد و از جمله درباره ایران، کره شمالی، احتمال ترک عضویت در سازمان تجارت جهانی سخن گفت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا را به سانسور متهم کرد. خلاصه ای از مهمترین بخش‌های سخنان آقای ترامپ رو در گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بی اغراق به طور روزانه از طریق حساب توییتری سیاست‌ها و دیدگاه‌های خود در مورد مسائل گوناگون را به اختصار بیان می‌کند، ولی در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ درباره مسائل داخلی و خارجی آمریکا به طور مشروع سخن گفته، از جمله در مورد ایران اظهار نظر کرده که در حال حاضر احتمال سقوط رژیم جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های دولت او وجود دارد. آقای ترامپ در این زمینه به پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام اشاره کرده است. او در مورد کره شمالی نیز گفته است که دستاوردهای ناشی از سیاست محکم دولت وی طی 3.5 ماه گذشته بسیار رضایت بخش بوده. دستاوردهایی که به گفته او پیشینیانش طی 8 سال دوران مدیریتشان موفق به انجام آن نشدند. آقای ترامپ به این نکات تاکید کرده که کره شمالی دست از آزمایش‌های اتمی و موشکی برداشته، گروگان‌های آمریکایی هم از آن کشور آزاد شده‌اند و او توافقی را امضا کرده که بر غیر اتمی شدن کره شمالی تصریح می‌کند. جلیل روشندل تحلیلگر مقیم آمریکا می‌گوید که هر دو دولت ایران و کره شمالی به رغم داشتن ابزارهای جهت واکنش به آمریکا در نهایت متأثر از سیاست‌های این کشور هستند و خواهند بود.
وقتی که ما اظهارات رئیس جمهور رو با وقایعی که در هر دو کشور ایران و کره شمالی رخ داده در طول به خصوص چند ماهای اخیر نگاه میکنیم، میبینیم که اون چه که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده عواملی از واقعیت درش دیده میشه. کره شمالی از بسیاری جاها تغییر کرده و اگرچه هنوز به پایان راه نرسیده، ولی تغییراتی که در کره شمالی رخ داده مشهود هست. ضمن این که هم در مورد کره شمالی و هم در مورد ایران عواملی هستن که ممکنه که در ادامه مسیر به عنوان اهرم منفی عمل بکنن، بخصوص در کره شمالی عامل چین مؤثر هست، در مرحله ثانویه عامل روسیه مؤثر هست. در مورد ایران هم اکنون ما میبینیم تأثیرات کاملا قابل رؤیتی رو در زمینه اقتصاد و در بعد سیاست داخلی داشته. میبینیم که زمزمه‌هایی در مورد تعیین جانشین رهبری و همینطور تغییرات در شیوه اداره مملکت صورت میگیره، اگرچه هنوز به مراحل نهایی نرسیده و معلوم نیست به چه شکلی بروز بکنه. به هر صورت خودشو نشون میده که حاصل سیاست آمریکاست در قبال ایران. مثل کره شمالی، ایران یک ابزارهایی داره که میتونه ازش استفاده بکنه، ولی معلوم نیست که بود و برد اون ابزارها چقدر باشه، به خصوص که استفاده از همون ابزارها یکی از ایرادهای جامعه بین‌المللی است و اون فعالیت‌های منطقه‌ای هستش. مسئله این هستش که استفاده از این ابزارها به نفع ایران خواهد بود یا نخواهد بود.
در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ، رئیس جمهوری آمریکا روابط با چین را نیز به نقد می‌کشد و می‌گوید که چین برای چندین دهه از وضعیت آمریکا سوء استفاده کرده و دولت‌های پیشین در آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، در این زمینه مسئول بودند. او گفت که مجبور به مقابله با چین شده، چرا که روابط به ضرر آمریکا و ناعادلانه بوده است.
I had to move on China from the standpoint of trade because it really was not fair to our country.
آقای ترامپ تأکید کرد که زیرساخت‌های چین بر اساس دلارهای آمریکا بنا شده و چینی‌ها سالانه 500 میلیارد دلار از آمریکا سود بردند، ولی این امر دیگر امکان پذیر نیست و باید متوقف شود. در این میان خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا آماده افزایش تعرفه‌های گمرکی بر 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی به آمریکا شده است. این خبرگزاری همچنین به اظهارات آقای ترامپ در گفتگو با بلومبرگ مبنی بر احتمال خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی هم اشاره کرده و گفته است که چنین امری بنیاد سیستم مدرن بازرگانی جهانی را به لرزه خواهد افکند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد نورث ایسترن کالج در ایالت ماساچوست، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در افزایش باز هم بیشتر تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای ساخت چین و نیز تهدید به خروج از سازمان تجارت جهانی را به اختصار چنین تحلیل می‌کند.
در این دو مورد باید از هم واقعا جدا بکنیم. چین سال‌هاست در روابط بازرگانیش نه تنها با آمریکا بلکه با کشورهای دیگه هم رابطه درست نداشته، به این ترتیب که اولا ارزش یوان رو پایین نگه داشته که بتونه بیشتر صادر بکنه و بعد در مورد تکنولوژی و غیره هم کارهای درستی انجام نداده. بنابراین این حرف نادرستی نیستش که آمریکا یه تهدیدی بکنه که بیان بشینن و وضعیت رو بهتر انجام بدن. اما در مورد سازمان تجارت جهانی و به طور کلی تجارت بین المللی، این کار درستی نیست. این یک سازمان بین المللی است و مسئله نیستش که تهدید بکنیم که میان بیرون، در این که بازرگانی بین المللی به نفع همه کشورهاست از جمله آمریکا. به خصوص که بیاد بیاریم که آمریکا یک امتیازی داره که هیچ کشور دیگه نداره، به این ترتیب که پول جهانی، پول بین المللی دلار آمریکا.
خبرگزاری بلومبرگ نیمروز جمعه، یک روز پس از انتشار گفتگوی مشروع خود با دونالد ترامپ، در تفسیری بر این نکته تاکید کرده که در صورتی که اتحادیه اروپا نیز بر سر اصلاحات در سازمان تجارت جهانی همکاری نکند، رئیس جمهوری آمریکا قصد کنار آمدن با آنها را هم نخواهد داشت، چرا که در امر مبادلات بازرگانی دونالد ترامپ اروپاییان را هم به سوء استفاده و برخورداری از امتیازهای ناعادلانه با آمریکا متهم می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران به عراق و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک این کشور خبر داد. رویترز به نقل از منابع غربی گفته به نظر می‌رسد ایران در حال تبدیل عراق به پایگاه موشکی خود است. آزادی اسدی در همین باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کرده.
این گزارش نقاط ابهام زیادی داره. عراق از اون درجه بی‌ثباتی که بعضیا ممکنه این عنوان بکنن برخوردار نیست که حاکم بر مقدرات خودش نباشه یا بتونه یک نیروی خارجی یه موشکی رو به اضافه لانچراش رو وارد عراق بکنه. ولی در گزارش رویترز به این سه مکانی که گویا این موشک‌ها رو مستقر کردند، در این حال به ایانی رو که این موشک ها رو کنترل خواهند کرد تکی شده. اون چرا که من فکر میکنم نیروی قدس یا سپاه پاسداران اگر این کار رو کرده باشه، بیشک با هماهنگی دولت عراق و ارتش عراقه، اونم در یه سطح موشک های بالستیک.
اساساً آقای آریان، چه معنایی داره چنین حرکتی از طرف ایران؟ ایران چه اهدافی رو مد نظر داره که در کشور همسایه خودش در نظر گرفته برای استقرار موشکاش؟
اون چرا که خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ایرانی، بدون اینکه نامش رو ببره، گزارش کرده که این موشک‌ها رو ما در عراق مستقر کردیم که در صورت حمله مثلا آمریکا به ایران بتونه یک منبع ثانویه هم داشته باشه که بتونه مثلا از اونجا پاسخگو باشه، این به بار من صحیح نیست. با توجه به اینکه در اون گزارش یک نکته کوچک اومده، اینکه این موشک‌ها در یک منطقه زعفرانیه نزدیکی بغداد در اونجا این رو مستقر کردند و در زمان صدام اونجا کارخونه بوده و سر جنگی برای موشک‌ها تولید می‌کردند، حدس من اینی که این موشک‌ها با توجه به برد کوتاهی که داره و در مکان هایی که اینا را بودن و انتقال دادن، در راستای انتقال تکنولوژی از ایران به عراق، با توجه به اینکه در همون گزارش رویترز گفته شده که پرسنل عراقی در ایران آموزش دیدن که بتونن از این موشک ها استفاده بکنن، برای اینکه موشک زلزال و موشک فاتح 110 و ذوالفقار بعدشون از 700 کیلومتر تجاوز نمیکنه. این صرفا انتقال تکنولوژی هست به باور من.
به چه دلیل باید ارسال تکنولوژی از ایران به عراق انجام بگیره در زمینه موشکی؟ آقای آریان، اونطور که رویترز گفته به نقل از منابع غربی، در واقع گفته به نظر میرسه ایران در حال تبدیل عراق به پایگاه موشکی خودش هست.
فکر نمی کنم که عراق اینقدر ضعیف باشه که بخواد ایران عراق رو تبدیل به پایگاه موشکی بکنه. نیروهای آمریکایی کماکان در عراق هستن، عراق روابط دوستانه ای با آمریکا داره، تهدیدی به اون معنا در مقابل عراق نیست با از بین رفتن داعش. و استفاده از عراق برای مثلا حمله، فرض بکنید که به دشمن جمهوری اسلامی مثل اسرائیل یا کشور دیگه، خب ایران میتونه همین کار رو از داخل خاک ایران بکنه اگر نیاز به این کار باشه. و مخالفت‌های زیادی بین سیاستمداران عراقی هست در رابطه با نفوذ ایران در عراق.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
میرسیم به ساعت 16:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.